دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال 2018 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، وحید پوراستان.
سلام شنوندگان رادیو فردا. به دنبال توقف پیش فروش سکه با دستور بانک مرکزی ایران، قیمت سکه رکورد 2 میلیون تومانی را شکست و به قیمت 2,050,000 تومان رسید. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، هر اونس طلا در بازارهای جهانی با 1.34 دلار افزایش به 1315 دلار رسید که این افزایش سبب شد تا در بازار تهران هر مثقال طلا 822 هزار تومان قیمت گذاری شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد هم 6300 تومان و هر یورو 7500 تومان بود. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش می‌دهد که برخی از کارشناسان انتظارات و عوامل روانی ناشی از نزدیک شدن به زمان اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد آینده برجام را در این افزایش قیمت مؤثر می‌دانند. حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، به خبرگزاری ایلنا میگوید روز پنجشنبه اسماعیل دوستی، عضو سابق شورای شهر تهران، بار دیگر با پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبرد دیدار کرده است. حسین کروبی همچنین گفته است شنیده های او حاکی از آن است که مسئولان به صورت جدی دنبال رفع حصر هستند. حسین کروبی همچنین درباره وضعیت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به خبرگزاری اینا گفت خواهران و برادر آقای موسوی نیز اخیراً می توانند به دیدار آنان بروند و در عین حال فرزندان مهدی کروبی و همچنین فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز می توانند شب نزد محصوران خود بمانند. رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر می برند. مدیر کل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میگوید جمعیت زنان در زندان‌های ایران بیش از ظرفیت است. به گزارش خبرگزاری اینا، اطهری نژادی با اعلام اینکه میانگین سنی زنان زندانی جرایم غیر عمد بین 18 تا 38 سال است گفت براساس برآورد سازمان زندان‌ها، به طور متوسط حدود 250 زندانی جرایم غیر عمد سالانه در سراسر کشور زندانی هستند که با آزادی آنها تقریبا همین تعداد جایگزین می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با اعلام اینکه وضعیت زنان در زندان مناسب نیست گفت مادران با جرایم غیر عمد همراه کودکشان در زندان هستند. این مقام مسئول اشاره‌ای به تعداد زنان زندانی جرایم عمدی نکرده است. و امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوعیت سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی نشین را مغایره با قانون خواند و خواستار برشیده شدن این اقدامات نهادهای امنیتی شد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه در روز 14 اردیبهشت گفت قانون اساسی به هیچ ارگانی چنین حقی را نداده که مانع مسافرت یک فرد از یک استان به استان دیگر شوند. به نوشته وبسایت مولوی عبدالحمید، این روحانی سرشناس اهل سنت از مدت ها پیش اجازه سفر به خارج از کشور و همچنین سایر استانهای کشور به جز تهران را ندارد. بکتش
پاسپاس از وحید پوراستاد. اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. تداوم اعتصاب در استان کردستان پس از 3 هفته در اعتراض به بسته بودن مرزها.
نیروهای نظامی فوق‌العاده زیادی در شهر بانه حضور دارند. یعنی به جرات میگم که اتوبوس از شهرها به طرف بانه حرکت میکنند. ظاهرا حدود 90 نفر رو دستگیر کردند.
ایرادات حقوقدانان ایران به حکم قضایی جمهوری اسلامی جهت ممنوعیت تلگرام.
می‌بینیم که تلگرام با قوت و قدرت بیشتری به کار خودش ادامه میده و عملاً یک نوع فراخوانی از ناحیه کاربران تلگرامی داده شده.
باور مسکو به مستحکم‌تر شدن مناسباتش با جمهوری اسلامی در صورت خروج آمریکا از معامله هسته‌ای. دیدگاه‌های دو کارشناس روس را می‌شنویم.
Российская политика в отношении Ирана.
انتشار ویدیویی دیگر در فضای مجازی از حیوان آزاری در جمهوری اسلامی.
متاسفانه سگ در جامعه اسلامی ما نوعی نجس محسوب میشه.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. اعتصاب در شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته بودن مرزها همچنان ادامه دارد و 3 هفته خود را پشت سر گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از حضور وسیع ماموران انتظامی در شهرهای استان کردستان به ویژه در شهر بانه است. گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه آرش امام جمعه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را چنین تشریح می‌کند.
بانه امروز 21 روز کامل رو در اعتصاب بوده، حتی یک مغازه هم باز نبوده و ما شاهدیم که مغازه‌دارها کامل مغازه هاشون رو بستن و حتی صاحبان پاساژ ها هم قول دادن که کرایه این مدتی رو که اعتصاب شده تا زمانی که مرزها باز بشه از مغازه‌دارها نگیر. مردم بانه این چند روز در جلوی فرمانداری تجمع کردن که شخصیت‌های مذهبی در صفوف جلوی این تجمعات قرار داشتن.
گزارش هایی بوده که گویا ماموران انتظامی حضور دارند در سطح شهرهای استان کردستان و گویا برخورد هایی شده، حتی بازداشت هایی هم صورت گرفته. آیا این گزارش ها رو شما که در منطقه هستین تایید میکنین؟
ببینید، واقعیت این هستش که موج عظیم اعتراضات در شهر بانه هست. شهرهای دیگر هم این اعتراضات رو داشتن و این اعتصابها رو داشتن و اما موج عظیم این اعتصابات دامنگیر بانه شده. نیروهای ویژه، گاردهای ویژه و نیروهای نظامی فوق‌العاده زیادی در شهر بانه حضور دارند. یعنی به جرات میگم که اتوبوس از شهرها به طرف بانه حرکت میکنند. ظاهرا حدود 90 نفر رو دستگیر کردند و اما مبنی بر این نیست که این 90 نفر آزاد شدن یا هنوز در بازداشت هستند.
همچنین گزارش هایی هست در مورد کندی جریان اینترنت و حتی قطعش. وضعیت اینترنت چگونه است؟
این چند روز قطعی اینترنت پیاپی، حتی تلفن‌های همراه اول و ایرانسل هم دچار اختلال شدن در این شهرها و در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که چند روز کامل اصلا شهر بانه هیچ اینترنتی رو نداشته. شاید مثلا 1 دقیقه اینترنت داشتن، 24 ساعت اینترنت نداشتن. این گونه بوده شرایط اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان.
پیشتر برنامه‌ای طرحی بود برای ایجاد 15 بازارچه مرزی و همچنین صحبت‌هایی شده بود در مورد صدور کارت پیلوری. با توجه به مسئله امنیتی و امکان قاچاق در نواحی مرزی، چرا این مسئله هنوز لاینحل مونده؟
اولا تنها راه درآمد مناطق مرزنشین همین بحث مرز هست. در مناطق مرزنشین هیچ کارخانه‌ای وجود نداره. نه اینکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداره، انقدر کم هستش که نمیتونه جوابگوی نیاز مردم باشه. درآمد آنچنانی وجود نداره. به دلیل شرایط کوهستانی زمین‌های مزروعی کم هست و همین باعث شده که اکثر مردم مناطق مرزنشین به طرف کولبری روی بیارن. این خودش یک بحث درآمدزا بوده. حالا با بستن مرزها ما حدود 40,000 نفر تا 50,000 نفر کولبر بیکار رو داریم که نمیتونن در مرزها کار کنن. این بحث قاچاق در منطقه کردستان یا در مناطق مرزنشین تقریبا میشه گفت 5% کل قاچاق ایران رو شامل میشه و این افراد هر بار مورد اصابت گلوله های نیروهای نظامی قرار میگیرن، کشته میشن و زخمی میشن و دچار حادثه میشن. حالا آمدن مرزها رو بستن، هیچ کس جوابگو نیست این مرزها چرا بسته شده و بعد این چند ماه هنوز شهر بانه، شهرهای مرزنشین و شهرهایی که داد و ستد مرزی دارن به هیچ نتیجه ای از طرف ارگانهای دولتی نرسیدن.
همچنین در ارتباط با همین مسئله کولبری، گزارش‌های منتشر شده در مورد کشتار 90 اسب، اسبایی که گویا از آن کولبران بوده، در جنگل‌های امیرآباد و اشنویه استان آذربایجان غربی. در این مورد شما چی می‌دونید؟
این یک بحث کلی هست، فقط شامل امیرآباد اشنویه نمیشه. ما هر سال چند بار شاهد این هستیم که اسبهای کولبرها رو میکشن که نتونن کولبرها در این مناطق هیچ کاری انجام بدن. این بحث کشتن اسبها صدمه زدن به کار کولبری در اساس، صدمه زدن به رونق کولبرانه. ببینید زمانی مناطق مرزنشین میتونن داد و ستد کالا داشته باشن که مرز باز باشه. یک سری اسناد هست که کولبر نمیتونه خودش این جنس رو حمل کنه و با پای پیاده از مناطق صعب العبور رد کنه. مجبور میشن از اسب، از قاطر و از این حیوانات استفاده کنن که نیروهای نظامی میان این حیوانات رو ازشون میگیرن که این اجناس به داخل وارد نشه. ما اساساً الان بازار ارزه مناطق مرزنشین کاملا دیگه تخلیه شده. وقتی در مناطق مرزنشین چیزی برای فروش وجود نداره، عملا مغازه خالیه. مغازه‌ای که خالیه با مغازه‌ای که بسته است هیچ فرقی نداره. وقتی جنسی برای فروش وجود نداشته باشه، مغازه رو باز کنن باید یک کرایه بیشتری رو بدن، جدا از این که 40-50 هزار نفر کولبر هم بیکار شدن.
آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فیلترینگ تلگرام در ایران همچنان با بحث و جدل‌های فراوانی همراه است، علاوه بر انتقادات سیاسی که به حکم اخیر مطرح شده. برخی حقوقدانان ایران به قرار قضایی صادره ایرادات حقوقی گرفتند که یک بازپرس با مسئولیت و حیطه حقوقی معین در استان تهران نمیتواند طی حکمی برای کل کشور تصمیم بگیرد. هرچند که پس از رشته تظاهرات سراسری ایران در دیما فیلتر شده بود تلگرام و همچنین مقامات جمهوری اسلامی خواهان بسته بودن این شبکه پیامرسان محبوب هستند که نیمی از جمعیت کشور در آن کاربر گزارش شدند و در آن فعالیت دارند. با این وجود بسیاری معتقدند که تلگرام فیلتر شدنی نیست. رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه نعمت احمدی حقوقدان را جویا شده است. نعمت احمدی در تهران:
قراری که ایشون الان صادر کرده باعث ایجاد یک شکافی در جامعه شده. اخیراً دیدیم که رئیس جمهور اطلاعیه‌ای داده، صحبت‌هایی کرده، شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه صادر کرده، از طرفی ضمانت اجرایی هم این متاسفانه تصمیم ناسواب در جامعه نداشته. می‌بینیم که تلگرام با قوت و قدرت بیشتری به کار خودش ادامه میده و عملاً یک نوع فراخوانی از ناحیه کاربران تلگرامی داده شده که از تلگرام خارج نشیم و متاسفم بگم که داره به یک نافرمانی مدنی تبدیل میشه. کاش زمانی که این آقای باسوس میخواست این تصمیم بگیره و کسانی که دستن در کار این قضیه بودن به حقوق مکتسبه 40 میلیون کاربری که ظرف 2-3 سال گذشته تقریبا بسیاری از اونا وضعیت زندگی و کار و کسب و خودشون رو متکی بر این اپلیکیشن گذاشته بودند رعایت میکردن. ما از نظر حقوقی یک حق مکتسبه ای داریم، یعنی یک برابر قواعد، مقررات و رویه‌ای که یک مدتی شما از یک حقوقی استفاده کردی، نمی‌شود اون حقوق رو با یک تصمیم آنی نادیده گرفت. کاش دولت هم برابر قانون آیین دادرسی کیفری به این تصمیم از همون مجرای قضایی اعتراض می‌کرد.
آقای احمدی، الان برای نقض این حکم یا تعلیقش دست کم چه کسی یا نهادی می‌تونه اقدام بکنه؟
دستور غذایی رو باید از طریق مرجع غذایی نسبت به بلااثر کردن اون اقدام کرد. ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری حق اعتراض رو برای مشتکاهن به رسمیت شناخته که دادگاه کیفری دوی استان باید به این اختلاف پایان بده، اما اینجا نه دولت این رو به رسمیت میشناسه، نه مردم به رسمیت میشناسن، نه شورای عالی اطلاع رسانی این تصمیم رو تصمیم قضایی میدونه. در واقع ما الان متاسفانه دچار یک مطلبی شدیم، یک تصمیمی صادر شده، ضمانت اجرا ندارد، مردم هم به جد میخوان با فیلتر شکن ورود پیدا کنن، دولت هم با اطلاعیه اولیه و صحبت‌هایی که بعداً مسئولین قوه مجریه کردن پایبندی به این تصمیم ندارن، لذا در یک بلا تکلیفی فعلا موضوع هست. در بالا دست بتوانند راجع به این مسئله یک تصمیمی گرفته بشه که بیش از این در جامعه ایجاد شکاف نکنه.
مثلا از قوه مجریه و مقننه با هم چه کاری برمیاد از نظر حقوقی که بتونن این مسئله رو به نوعی حلش کنن؟
این شورای عالی امنیت ملی میتونه به عنوان یک مسئله ملی و یک مسئله امنیتی با اون برخورد کنه و یک تصمیم بگیرن که مقامات قضایی از این تصمیم شتاب زده
خودشون. آقای احمدی، خود رئیس جمهوری رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، اینستاگرامش روز گذشته اعلام کرد که موافق نبوده با این قضیه.
ایشون به عنوان یک شخص، به عنوان حسن روحانی مخالفت اعلان کرده. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه نداده. اگر تشکیل جلسه میداد با توجه به این تأثیری که در جامعه و بین کاربرا گذاشته و یک اتفاقی رو به وجود آورده در استفاده از فیلتر شکن، من در یک جای خونم 13 میلیون VPN از دهم دی دو تا به حال ظرف این 5 روز 13 میلیون فیلتر شکن استفاده شده. خود در یک هزینه میشه، این فیلتر شکن ها مجانی نیستن، خیلی ها دارن میفروشن و متاسفانه یه سری هم سودجوهایی آمدن فیلتر شکن هایی رو ارائه میکنن که متاسفانه اطلاعات کاربرا رو دارن به طریقی متقلبانه به دست میارن و بر کیفیت باید شورای عالی امنیت ملی به باور من ورود پیدا کنه، نه به عنوان فرد بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی.
نعمت احمدی بود، حقوقدان در تهران. پیام های شما رو میشنویم.
آقای روحانی، میگین فیلتر کردن تلگرام نه کار شما بوده نه دولت شما، از شما هیچ کاره دیگه. 24 میلیون مردم به شما رأی دادن که شما حافظ منافع ملت باشید، نه هیچ کاره. آقای خاتمی بعد از 8 سال گفت من تدارکات چی بودم. لااقل شما مرد باش، استعفا بده تا مردم تکلیف خودشونو بدونن. هرچند هر کی تو این رژیم رئیس جمهور بشه مثل شما تدارکات چیه. البته مؤثر ماییم که پای صندوق رأی میریم. 4 سال یک بار چند تا تدارکات چی میذارن وسط، میگن اینجا مملکت گل و بلبل، هر کدومو که خواستین انتخاب کنید، ما هم هر کدوم قشنگتر دروغ بگن انتخاب میکنیم.
به نظر من نه آقای نتانیاهو، نه آقای ترامپ و نه حکومت ایران در شرایط داخلی خوبی قرار ندارند و یک جنگ هرچند به صورت محدود میتونه به عنوان نعمت برای هر سه گروه عمل کنه و اونها را حتی به صورت موقت از گرفتاری های داخلی که باش دست و پنجه نرم میکنن نجات بده.
من فقط اظهار تأسف میکنم و متاسفم برای رژیم و دولتی که مردمش آرزوی جنگ میکنن تا اونا از اون کشور برن، و واقعا اگر این جنگ در بگیره بین ایران و اسرائیل، که من فکر میکنم همچین جنگی بین مردم و اسرائیل نخواهد بود، بین حکومت ایران و بین حکومت اسرائیل خواهد بود و ممکنه پایگاه‌های نظامی ایران و یا جاهایی که اونها زندگی میکنن رو مورد حمله قرار بده. و تأسف باره که مردم آرزوی جنگ میکنن برای کشورش تا اون حکومتی که نفرت دارن ازش از اون کشور بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسکو میگوید از کانال‌های مختلف ارتباطی با واشنگتن در تماس بوده تا آمریکا را متقاعد کند توافق هسته‌ای با تهران را بر هم نزند. در این حال به اذعان دیپلمات‌های روس تعهد آمریکا به برجام بسیار بعید است. همزمان مسکو معتقد است خروج احتمالی واشنگتن از برجام روابط مسکو تهران را مستحکم‌تر خواهد کرد. آنا رایسکایا.
به گفته یک دیپلمات ارشد روس، ولادیمیر پوتین بارها از دونالد ترامپ خواسته به تهدید خود برای خروج از برجام عمل نکند. ولادیمیر چیژوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، در این حال به دویچه وله گفت به احتمال زیاد تنها چند روز تا پایان عمر توافق هسته‌ای با ایران باقی مانده. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی تأکید کرد روسیه تا زمانی به تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه خواهد داد که سایر طرف‌های آن مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت به تعهدات خود پایبند باشند. همزمان ولادیمیر یرماکوف، رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد اگر آمریکا برجام را برهم زند، روسیه مطابق منافع ملی خود عمل خواهد کرد و روابط گسترده تری با ایران خواهد داشت. او افزود نقض برجام حتی ممکن است به لحاظ اقتصادی کار را راحت تر کند، چرا که هیچ گونه محدودیتی در همکاری با ایران نخواهیم داشت و آزادیم هرچه بخواهیم به ایران تحویل دهیم. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه تلاش خواهد کرد در موقعیت پرچالش عملگرا باقی بماند.
سیاست روسیه در قبال ایران تا اندازه بسیاری به مناسبات روسیه و آمریکا بستگی داشته و دارد. روسیه همواره هر موقعیت را از نقطه نظر احتمال بهبود روابط با آمریکا می سنجید. اما امروز این روابط به قدری وخیم است که دلیلی وجود ندارد ما از موضع آمریکا در قبال ایران پشتیبانی کنیم، به ویژه که از لغو برجام سود نیز خواهیم برد. البته همکاری با ایران روابطمان با اسرائیل را در وضعیتی حساس قرار می‌دهد. احتمالاً مسکو با ابزار مختلف تلاش خواهد کرد بین ایران و اسرائیل سپر باشد، زیرا جلوگیری از درگیری مستقیم این دو حتی مهمتر از حفظ روابط خوب با تک تک آنها.
اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه روسیه کامرسانت صراحتاً گفت اسرائیل از تحریم‌های غرب علیه روسیه حمایت نکرد و انتظار دارد روسیه منافع اسرائیل را در نظر گیرد. او تصریح کرد اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را همرده توافقنامه مونیخ با آلمان نازی می‌داند و معتقد است همان گونه که آن توافق مانع جنگ جهانی دوم نشد، برجام مسئله اتمی ایران را صرفاً به حالت تعلیق درآورده و نهایتاً برنامه اتمی و موشکی ایران به مسئله بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد. روسیه در روزهای اخیر واکنش‌های ضد و نقیض به گزارش اسرائیل مبنی بر به دست آوردن اسناد درباره وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران نشان داده و در حالی که برخی دیپلمات‌های روس بر مختوم شدن پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند، یک دیپلمات ارشد گفت روسیه برای این گزارش اهمیت فراوان قائل است و اگر اسرائیل این اسناد را در اختیار روسیه بگذارد، با جدیت آن را بررسی خواهد کرد. از سوی دیگر، در پی گزارش رسانه‌های اسرائیلی درباره آنچه تحرکات غیرعادی در سایت فوردو توصیف شده، ریا نوستی به نقل از روساتوم گزارش داد. کارشناسان این سازمان که برای تبدیل فوردو به تأسیسات تولید ایزوتوپ‌های پایدار با ایران همکاری می‌کنند، دو هفته پیش از این مکان دیدار و اعلام کردند کار طبق برنامه پیش می‌رود. الکساندر شاتیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه بران است که برجام به نگرانی های بین المللی درباره برنامه اتمی ایران خاتمه داده.
برای دونالد ترامپ دو گزینه باقی مانده. گزینه اروپایی که مطابق آن آمریکا در برجام باقی میماند و همراه متحدان غربیش ایران را به امضای توافق مکمل وادار میکند، و یا خروج از این توافق که گزینه مطلوب رقبای منطقه‌ای ایران، اسرائیل و عربستان سعودی است. در هیچ یک از این گزینه‌ها موضع روسیه لحاظ نشده و این تحول برای کرملین بسیار ناخوشایند است، زیرا مسکو مدعی است نقش کلیدی در دستیابی به برجام ایفا کرده بود. تحرکات اخیر روسیه با چین کمتر به حفظ برجام و بیشتر به تأکید مسکو بر اهمیت موضعش پیرامون این مسئله مربوط است. روسیه حاضر نیست نگرانی های غرب را در نظر گیرد و به مشکلاتی که ایران ایجاد می کند و در میان آنها سیاست چالشی منطقه‌ای، برنامه موشکی و حمایت از تروریسم است چشم می بندد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با ایران بدترین توافق و سرشار از ایرادهای فاجعه بار است و تا 22 اردیبهشت ماه مهلت داد که این ایرادها اصلاح شود. او 4 شرط را برای ادامه همکاری آمریکا با برجام تعیین کرده که عبارتند از دسترسی بازرسان بین المللی به تمامی تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت ها برای برنامه اتمی ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشکی ایران. تهران بارها تأکید کرده که درباره این مسائل وارد مذاکره جدید نمی شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از کشتار سگ‌های بدون صاحب در روانسر در استان کرمانشاه حکایت می‌کند. در این ویدیو گفته شده برای کشتار هر سگ 25,000 تومان پرداخت می‌شود. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با یک فعال محیط زیست گفتگو کرده است. رشید ناصرزاده در اشنویه.
سگ‌های ولگرد یا هم سگ‌های بدون صاحب در شهرها به معضل بزرگی برای ساکنین شهرها تبدیل شدند و وظیفه و نگهداری و سر و ساماندهی این سگ‌های ولگرد به عهده شهرداری‌ها می‌باشد. از آنجا که این شهرداری ها مشکلات فراوانی دارند و از سر و سامان دادن این سگ های ولگرد گاهی ناتوانند، ناسارند این سگ ها را زندگیری و یا معدوم سازی می کنند. البته چه زندگیری چه به روش تیراندازی، هر دو نوعش در نهایت سگ‌ها را معدوم سازی می‌کنند که کاری از نظر ما که در زمینه حقوق حیوانات کار می‌کنیم ناپسند و مردود هستش.
خب من یه سوالی دارم الان، مثلا در همین موردی که پیش اومده، ما میبینیم که این عمل به صورتی انجام شده که میتونه خب تاثیرات اجتماعی داشته باشه. ویدیو نشون میده که سگ با یک گوله هدف قرار گرفته و بعد رها شده.
چیزی البته تبعات منفی و اجتماعی زیادی به دنبال داره، به همین خاطر ما همیشه مخالف این شیوه معدوم سازی هستیم.
میخوام بدونم که صحبت طرف مقابل شما یعنی شهرداری در این باره چیه؟
شهرداری ها به دلیل اینکه امکانات کافی ندارند یا جا و مکان مناسب برای نگهداری از این نوع سگ‌های ولگرد ندارند، امکانات ندارند، هزینه کافی ندارند، سعی می‌کنند صورت مسئله را پاک کنند و به شیوه‌های غیر معمول و نادرستی رو می‌آورند، مثل معدوم سازی یا کشتن ترحم آمیز که اینم چاره ساز نیست، درست نیستش در اصل.
الان بعد در مورد همین مسئله که در روانسر اتفاق افتاده، آیا واکنشی بوده از طرف سازمان هایی که شما باهاشون در تماس هستید؟
سازمان های مدافع حقوق حیوانات و زیست محیطی تنها چون قدرت اجرایی ندارند تنها کمک میکنند و برنامه ارائه میدن. ما خودمون در شهرستان اشنویه طرح و برنامه دادیم، طرح دادیم به شهرداری، دامپزشک آوردیم، تقاضای یه مکان کردیم برای این که این سگ‌های ولگرد در آنجا جمع آوری کنیم، عقیم سازی کنیم و به پروسه زندگی سالم برگردانیم، واکسیناسیون اینا انجام بدیم روشون. ولی متاسفانه شهرداری به دلیل اینکه این کار برایشون هزینه بر هست، حاضر به همکاری با ما و همه سازمان‌های مردم نهاد و مدافع حقوق حیوانات نیستند و متأسفانه شیوه های خودشون رو به کار می‌گیرند. البته سعی می‌کنن این کار رو در خفا و در انظار عمومی انجام ندن یا در خفا انجام بدن به دور از دید رسانه‌ها و انظار عمومی، ولی خوب گاهی هم پیش میاد از دستشون در میره. هرچند این سگ‌ها مشکلات زیادی برای ساکنین شهرها به وجود می آورند، ولی چاره کار کشتن یا معدوم سازی نیست.
الان در مورد روان سر آیا پیگیری های انجام شده که اصلا این پیمانکاری که این گونه رفتار کرده با این سگ ها چه کسیه و آیا توضیحی خواسته شده از شهرداری روانسر در این باره؟
متاسفانه شهرداری ها از ارائه پاسخ مناسب و قانونی و تصمیم که ان افکار عمومی را قانع کنه سر باز میزنند و معمولا انکار میکنند. نامه را کردیم، درخواست کردیم، هنوز از جانب نهادهای رسمی و شهرداری رسماً پاسخی دریافت نکرده این متاسفانه.
چقدر واقعا خواست عمومی دخیله در اینکه این گونه برخورد بشه با حیوانات به ویژه سگهای بدون صاحب؟
متاسفانه کار ما فرهنگسازی هستش. اصلا ما اگه بتونیم با حیوانات مهربان باشیم، این حیوانات و این سگهای ولگرد و زبان بسته هیچ گونه مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند. متاسفانه سگ در جامعه اسلامی ما نوعی نجس محسوب میشه و مردم به چشم نجس به این حیوان زبان بسته نگاه می کنند که معضل ما از همینجا. بسیاری از مردم دوست دارند که این سگ‌ها اصلا در شهرها نباشند.
کارشناس محیط زیست، فعال محیط زیست رشید ناصرزاده در اشنویه بود. به فرموده سعدی در گلستان پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. و اما تیم ملی فوتبال ایران خود را برای جام جهانی آماده می کند. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال ایران نخستین جلسه تمرینی خود را در راه جام جهانی 2018 روسیه فقط با 5 بازیکن برگزار کرد. روز شنبه 5 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که عبارت بودند از مهدی ترابی، علی کریمی، محمد رضا خانزاده، علی قلی‌زاده و اشکان دژاگه تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی در تهران برگزار کردند. بقیه بازیکنان به علت درگیری در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا غایب بودند. تیم ملی ایران تا پیش از جام جهانی روسیه که 40 روز با آغاز آن باقی مانده 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی ازبکستان و ترکیه در برنامه دارد. تیم فوتبال پرسپولیس که برای بازی رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ آسیایی به امارات متحده سفر کرده است، نخستین تمرین خود را روز شنبه در باشگاه الجزیره برگزار کرد. پرسپولیس فردا دوشنبه در بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تیم الجزیره امارات پیکار دارد. استقلال هم سه‌شنبه در اصفهان باید در همین مرحله با ذوب‌آهن روبرو شود. به همین دلیل ملی پوشان این سه تیم در تمرین روز شنبه تیم ملی ایران غایب بودند. سکان رهبری تیم ملی هندبال ایران به زوران کاستاراتوویچ سرمربی اهل مونتنگرو سپرده شد. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران ضمن اعلام این خبر به شبکه 3 اظهار داشت ممکن است همسر کاستاراتوویچ نیز سرمربی تیم ملی بانوان ایران شود.
خانم ایشون که به خود یکی از بهترین هندبالیست‌های جهان هم هست، احتمالاً از اونها بتونیم برای تیم خانم‌هایی که مسابقات ژاپن 5-6 ماه دیگه داریم ان شاءالله بتونیم از اونها استفاده بکنیم.
کاستاراتوویچ که 56 سال دارد مدتی سرمربی تیم ملی هندبال مونتنگرو بوده و در سال 2014 با تیم هندبال الجیش قطر قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شده است. در مسابقات پینگ پونگ تیمی قهرمانی جهان تیم ملی پینگ پونگ ایران پس از پیروزی بر اوکراین برای نخستین بار جواز حضور در دسته 1 جهان را به دست آورد. تیم ملی پینگ پونگ ایران در مسابقات جهانی سوئد موفق شد تیم اوکراین را 3-1 شکست دهد و به دسته 1 جهان راه یابد. در تیم ایران در برابر اوکراین برادران عالمیان، نیما و نوشاد و همچنین افشین نوروزی بازی کردند. حالا احتمال دارد در ادامه مسابقات جهانی ایران مقام 25 جهان را کسب کند. و در جریان فینال جام اسیا فوتبال باشگاه‌های ایران که روز پنجشنبه میان تیم‌های استقلال تهران و خونه به خونه بابل در خرمشهر برگزار شد، یکی از طرفداران تیم استقلال به علت پرتاب سنگ بینایی یک چشم خود را از دست داد. خبرگزاری تسنیم از این جوان با نام اسماعیل بهداروند یاد کرده که همکنون در بیمارستان بستری است. در فینال جام آسیا باشگاه‌های ایران استقلال 1-0 برنده شد و به نوشته تسنیم پرتاب سنگ و صندلی‌های شکسته از سوی برخی از طرفداران تیم بابولی ادامه داشت.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش، و البته با قهرمانی استقلال در جام حذفی انتظار میره که دیدار سوپر جام ایران آنگونه که انتظار میره در 29 تیر ماه با قهرمان لیگ برتر پرسپولیس برگزار بشه. و ما مجله نیمه شب رو با بحث این هفته به پایان میبریم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیام رسانی که بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، این روزها در صدر خبرها قرار گرفته. خبر کوتاه بود اما واکنش ها به آن زیاد بود و گسترده. تلگرام فیلتر شد. مدتی است تلگرام سرگرمی پیر و جوان و زن و مرد است. بسیاری برای خبر گرفتن از حال هم از آن استفاده می کنند، بسیاری با آن داد و ستد می کنند و بسیاری برای به اشتراک گذاشتن خبرها و مطالب خواندنی از آن استفاده می کنند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟ همراه با سیامک آرام، پژوهشگر تحلیل داده ها و استاد دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیا، و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای آرام، با شما شروع بکنیم. علت محبوب بودن پیام رسان تلگرام چیه و آیا اصولاً این محبوب بودن تلگرام ربطی به فیلتر شدنش داره؟
یکی از دلایل محبوبیتش امکانیه که تلگرام داشته و اون رمزنگاری پیام‌هایی که بین کاربران رد و بدل میشه. در واقع اگر شنوندگان شما هم خاطرشون باشه، مردم در برهه‌های مختلف نرم‌افزارهای مختلفی رو استفاده می‌کردن، ولی نهایتاً تلگرام رو انتخاب کردن برای اینکه این اطمینان وجود داشتش که پیام‌هایی که با هم رد و بدل می‌کنن، مطالبی که برای هم ارسال می‌کنن، رمزنگاری میشه و امکان دسترسی به حریم شخصی و اطلاعات اونها وجود نداره. عمده دلیلی که در واقع همه‌گیر شد و در نهایت حاکمیت و نهادهای دولتی و تمام ارگان‌ها مجبور شدن که به اون رجوع کنن، انتخابی بود که مردم به این دلیل تلگرام رو در نظر گرفته بودن.
آقای کاظمیان، شما هم لطفاً به همین سوال پاسخ بدید، چه ارتباطی بین فیلتر شدن تلگرام و محبوبیتش وجود داره؟
من ترجیح میدم که از یک زاویه سیاسی امنیتی به ماجرا نگاه کنم. متاسفانه این اتفاق از یک نقطه عزیمت سیاسی امنیتی چون برخواسته و به هر حال اون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متاسفانه مستظهر نیست به یک اقتدار دموکراتیک، چون با یک رژیم دموکراتیک با رویکردها و لوازم در حال دموکراتیک روبرو نیستیم، طبیعتا همه رفتارها باید از این زاویه ارزیابی بشه، از جمله سرکوبی که داره توجه رسانه به معنای عامش در ایران میشه و اجزا یا صورت‌های مختلف اون، از جمله در این مورد مشخص تلگرام. به ویژه که فراموش نکنیم در ماه‌های گذشته تلگرام نقش ویژه‌ای رو ایفا کرد، به خصوص در اعتراض‌های دی ماه 96، و طبیعتاً این اطلاع رسانی وقتی که همراه میشه با اعتراض‌های اجتماعی و این اعتراض‌های اجتماعی از طرف حکومت تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی، باید با همین عینک مورد هدف قرار بگیره. و خب متاسفانه در سالهای پیش شاهد بودیم که از فیلتر اینترنت گرفته تا پارازیت افکنی روی تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و حالا رسیدن به فیلتر تلگرام و مسدودسازی این نرم افزاری که این همه رایج است در کشور، فقط به نوعی بازتاب دهنده اقتدار غیر دموکراتیک کانون مرکزی قدرت است و اینکه این نرم افزار رو یک تهدیدی می‌بینه، به ویژه در یک بزنگاهایی که با توجه به بحران اقتصادی کشور به نظر میرسه که کسانی که این تصمیم رو گرفتن خیلی به فوریت این اقدام رو در دستور کار قرار دادن پیش از اینکه یک اتفاق دیگری مثل اعتراض‌های دی ماه 96 رخ بده.
آقای آرام، یه مقداری فنی‌تر به قضیه نگاه بکنیم. آیا فیلتر کردن کامل تلگرام به طوری که حتی امکان استفاده از اون با فیلتر شکن هم ممکن نباشه برای مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟
اجازه بدین که هم پاسخ بلی یا نه به این پرسش بدم و همین که توضیحاتی رو لازمه که اضافه بکنم. اگر اینترنت رو مشابه یه سیستم پستی در نظر بگیریم و زیربنای اینترنت رو به اداره پست، این بسته هایی که برای مقاصد مختلف ارسال میشه و اداره پست برای اونا رو به مقصد ببره، روش های ابتدایی فیلترینگ که امروز روسیه هم داره از اون استفاده میکنه به این شکل هستش که به پستی ها دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه نقاطی ببرن، یا در واقع دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه صندوق پستای خاصی ارسال نکنن یا تحویل ندن. اشکالی که توی روسیه فقط پیش اومد اینه که تعداد این صندوق های پستی زیاده و کار رو برای دولت روسیه سخت کرد. اما سیستم فیلترینگ در ایران چند لایه است، یعنی هم اون حالت که روسیه داره بسته ها رو به مقاصد پستی نمیرسونه، همین که امکانی رو میده که پستچی ها بسته ها رو چک بکنن، یعنی نگاه میکنن اگر مقصدش قرار است که به فرض بکنید تلگرام بره یا به اون نرم افزار یا اپلیکیشنی که حاکمیت تمایل نداره به اونا نره، اونا رو مسدود میکنه، از حوزه خارج میکنه. یکی از دلایلی که سیستمی که الان در ایران داره اعمال میشه امکانش نیستش که در روسیه اعمال بشه به خاطر اینکه تعداد صندوق های پستی و تعداد بسته ها به دلیل سرعت بالا در روسیه بالاست و هزینه های سرسام‌آوری خواهد داشت اگه دولت روسیه بخواد این کارو بکنه، که دلیل گرانی اینترنت در ایران هم همین هست. در واقع تمام پستچی ها بسته ها رو چک میکنن، اگرچه داخل محتوا رو ممکنه نتونن ببینن ولی مقصد و جایی که قرار بهش ارسال بشه رو میبینن. از این منظر بله به لحاظ فنی ممکنه، اما همونطور که امکان این وجود نداره که یک سری امکانات ابتدایی که امروز اینترنت هم جزو همون امکانات هست رو از مردم مثل برق مثل آب از یک خانوار ایرانی بگیرن، در دراز مدت تداوم این روش امکان پذیر نیست. همونطور که از زمانی که هر تکنولوژی وارد ایران شد، شما از فکس فرض بکنید تا ویدئو و وبسایت ها و تمام این چیزهای جدیدی که وارد ایران شد رو نتونستن در عمل، شما الان اگه دقت بکنید عملا مسئله ماهواره ها مسئله گم شده در میان تمام مشکلات رسانه‌ای و فضای مجازی حاکمیت، و علارغمی که ممکنه برای مدتی بتونن به لحاظ فنی یک تکنولوژی رو از دایره خارج بکنن، اما در دراز مدت این امکان وجود نداره. ضمن اینکه این روشی که روش فیلترینگ چند لایه‌ای که ایران داره به کار میبره لطماتی رو به دیگر سرویس ها و خدمات میزنه، کما اینکه این چند روز گذشته بعضی از سرویس های اینترنتی از جمله بلاک فا و وبلاک ها و سرویس های خدمات اینترنتی دیگر رو هم فلج کرده.
آقای کاظمیان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش رسمی به فیلترینگ تلگرام گفته که دولتش نقشی در مسدود کردن تلگرام نداشته و این کار مورد تایید دولت هم نیست. قبلا هم آقای روحانی گفته بود که دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. پس چه اتفاقی افتاد و اصولا عملکرد و موضع آقای روحانی در این باره چطوری ارزیابی میکنید شما؟
واکنش آقای روحانی خب خیلی معنیدار بود، با اهمیت بود و البته حداقل انتظاریه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی در انتخابات گذشته ازش انتظار داشتن، ولی من گمان میکنم مبتنی بر مجموعه رخدادهای هفته های اخیر به هر حال باید آقای روحانی پیش بینی میکرد که جریان تمامیت خواه در حاکمیت و به ویژه شخص اول نظام چه موضعی داره در قبال تلگرام، و به نوعی باید آماده میبود یا همین الان باید یک واکنشی نشون میداد که بیشتر از یک موضع تبلیغاتی و رسانه‌ای بدنه حامی خودش رو به هر حال راضی نگه داره و افزون بر این رضایت یک رفتار عملیاتی هم از خودش بروز بده. به عنوان نمونه به هر حال آقای روحانی این امکان رو داشت که به وزیر خودش دستور بده که شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری نکنه با این دستوری که صادر شده، یا به عنوان اینکه ایشون برای ریاست شورای عالی فضای مجازی رو در اختیار داره میتونست در برابر به هر حال این دستوری که صادر شده واکنش نشون بده، به رهبر جمهوری اسلامی بگه که این اقدام خلاف قانون هستش و اساسا این شورا دیگه بلا موضوع شده، یا حتی در یک سطحی فراتر میتونست نسبت به حکم یک بازپرس دستگاه قضایی واکنش تون نشون بده در مقام کسی که سوگند یاد کرده برای پاسداری از حقوق شهروندان و مسئول اجرای قانون اساسی است، نامه بنویسه به عنوان نمونه به رئیس قوه قضایی و به تعبیری نشون بده که جدی هست برای اینکه در برابر این اقدام تنگ نظرانه و واجد سانسور و محدودسازی جامعه مدنی ایران
ایران یک واکنش جدی از خودش بروز بده و عملیاتی کنه برای دیدگاه خودش رو. اما متاسفانه تا این لحظه فقط اکتفا کرده به یک موضع‌گیری تبلیغاتی رسانه‌ای که هرچند که قابل احترام و قابل توجه هستش، اما من گمان نمی‌کنم که این راضی کنه به حال حامیان آقای روحانی رو، و به ویژه که تغییر معنیداری هم متاسفانه در واقعیتی که رخ داده ایجاد نکرده یا بعیده که ایجاد کنه این دست موضع‌گیری‌ها. این اراده آقای خامنه‌ای هست، اراده مجموع به حال نیروهای امنیتی و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و داده هایی که اونها منتقل کردن به رهبر جمهوری اسلامی و جمع‌بندی این مجموعه که حالا به این نتیجه رسیده که فیلتراسیون تلگرام رو بر مبنای همه شایعاتی که در هفته های گذشته بود و احتمال هایی که داده می شد در نهایت متحقق کنه. بماند که چنان که خود آقای روحانی، وزیرش و مجموع گزارش های اقتصادی که وجود داره همه اذعان میکنن و دال بر این هستش که بخش مهمی از جامعه در بحران اقتصادی موجود داره از این شبکه اطلاع رسانی تلگرام استفاده میکنه برای کار و برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت های اقتصادی خودش.
آقای کاظمیان اشاره کردید به قاضی. خب این حکم فیلترینگ توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده. آیا اصولا معمول صدور چنین حکم هایی از طرف چنین اشخاصی؟
سابقه و پیشینه ی جمهوری اسلامی نشون داده که اتفاقهای غیر معمول در دستگاه قضایی خیلی عادی هست، چنان که در مورد توقیف فله‌ای مطبوعات شاهدش بودیم در بهار 79 هم کاملا این اتفاق افتاد، بعد از البته سخنرانی آقای خامنه‌ای. در این مورد مشخص هم یک چالش حقوقی قضایی میتونه شکل بگیره که آیا این پاسپورت اختیار داره یا نه. تا پیش از این به نظر میرسید که این داستان پایتخت هستش که در مقام مدعی العموم یک اراده مافوق قانونی و بروز ظهور امنیتی فراتر از اختیارات خودش بروز میده و اونها رو تحمیل میکنه به جامعه مدنی. در این موردی که کاملا رخداد کلان هستش، فقط ما با یک نرم افزار به نام تلگرام روبرو نیستیم. این ماجرا گره خورده هم با اطلاع رسانی، هم با زندگی معیشتی و اقتصادی بخش مهمی از جامعه و اساسا حتی با حیات روزمره اونا نیست، جهان شهروندانی که دارن برای مبادلات خانوادگی اطلاع رسانی در مورد وضعیت هم دیگه یا حتی تفریح استفاده میکنن از تلگرام. خب یک بازپرس عادی، یک مقام قضایی دونپایه میاد این رو تحمیل میکنه، اما مجموع واکنش وزیر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی حتی نشون میده که همه میدونن که این تصمیم فقط مربوط به یک بازپرس نیست و یک اتفاقی که از یک جای دیگری به هر حال تحمیل شده و بازپرس فقط حالت شکل قضایی حقوقی اون رو اومده پیگیری کرده و همه هم میدونن که اون جایی که این فرمان رو صادر کرده کسی نیست جز آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که مدیریت تلگرام و بحث تکنولوژی داره خودش رو با این وضع جدید آداپته میکنه یا تلاش میکنه مقاومت کنه. شهروندان هم دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها یا امکانهایی که در اختیار دارن همچنان مقاومت میکنن. حالا باید دید آقای روحانی تا چه اندازه میتونه مقاومت کنه یا این وضعیت رو تغییر بده. هرچند که من فکر میکنم که باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
آقای آرام، صحبت آقای کاظمیان رو شنیدیم در مورد نقش آقای روحانی. شما علاوه بر نقش آقای روحانی چه نقشی برای وزیر ارتباطات قائل هستید؟ بعد از فیلتر شدن تلگرام در توییترش نوشت که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیره و هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف بشه، نرم افزارهای دیگری شناسایی میشن و فعال خواهند شد. ولی یه اشاره هم کرده به اینکه خب مقررات کشورها هم باید محترم شمرده بشه. چطور ارزیابی میکنید موضع و نقش آقای آذری جهرمی رو؟
بله، اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به نقش وزیر ارتباطات که علارغم ظاهر متفاوتی که در قالب دولت نشون میدن، اما در عمل همراهی وزیر و وزارت ارتباطات رو با فیلترینگ نشون میده. همون پنج بندی که ایشون در توییترشون، که توییتر هم البته فیلتر هست، اعلام کردن، در بند آخر اشاره میکنن که اپلیکیشن ها یا نرم افزارا اگه با حکومت ها همراهی نکنن، خب طبیعتا حکومت ها نسبت به اونا واکنش نشون میدن که تلویحا دفاع میکنن یا تایید میکنن بحث فیلترینگ رو. من یک اشاره بکنم به سال 88 و بعد از
اعتراضات وسیع مردمی که شکل گرفته بود، در اون زمان تعداد موبایل هایی که در اختیار مردم بود نزدیک به 55 میلیون تخمین زده میشه. 2% اینها اسمارت فون بودن، یعنی تلفن های هوشمندی بودن که امکان دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای اینترنتی رو میده. در سال 2016، یعنی 2 سال پیش، آمار 80 میلیون کاربر یعنی مشترک تلفن همراه و از این میان 41%شون استفاده کننده تلفن های همراه هستن که الان تو این 2 سال اخیر حتما این افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع به اضافه حضور 40 میلیون نفر کاربر ایرانی در تلگرام و نرم افزار و اپلیکیشن های دیگه مجازی، با تصمیم اشتباهی که مجموعه حاکمیت گرفته و همراهی که به زعم من وزارت ارتباطات هم با این تصمیم به لحاظ فنی داره انجام میده برای اعمال فیلترینگ، عملا مردم رو به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی دعوت کردن و اگر این تعداد در سال 88 2% بوده، امسال بالای 50%ه که این تعداد کاربر تلگرامی همه الان در پی پیدا کردن فیلتر شکن، راه پراکسی های مختلف، وی پی ان ها برای دسترسی به این اپلیکیشن ها است. حاکمیت با گردش آزاد اطلاعات مشکل داره، خودش رو هیچ وقت نتونسته حتی در راستای اهداف خودش و در واقع استراتژی هایی که تعریف میکنه در قالب جمهوری اسلامی هم نتونسته خودش رو سازگار بکنه با پیشرفت های تکنولوژی و الان با پمپاژ و با دوپینگ حکومتی سعی داره با استفاده از پیام رسان های داخلی که میشه گفت خوشبختانه استقبال کمی از اونها شد، برای اینکه مردم این اعتماد رو ندارن به پیام رسان های داخلی به دلیل همون رمزنگاری و به دلیل اینکه نمیدونن که آیا حریم شخصیشون رعایت خواهد شد، اطلاعاتشون به کجا و در چه مقاصدی استفاده خواهد شد. کما اینکه میبینیم ما چند وقت پیش اتفاقی که برای محیط بانان و فعالین محیط زیست افتاد و بعد هم عکس‌ها و اطلاعات خصوصیشون برای پرونده‌سازی استفاده میشه، عملاً به صورت تاریخی مردم اعتمادی به روش‌ها و آنچه که حکومت پیشنهاد میده ندارن و مقاومت مدنی دارن میکنن.
آقای کاظمیان، از قبل از اینکه تلگرام فیلتر بشه، از چند روز قبلش خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت از جمله فارس و تسنیم گزارش‌های متعددی در مورد اینکه تلگرام بستری برای به گفته اونها تروریست‌هاست و برای هماهنگی بین اونها برای حملات تروریستی استفاده میشه کار کردن. این زمینه چینی رو شما فکر میکنید که به چه منظوری بوده؟
مشخصه که در شرایط فعلی اون چرا که ایران رو داره تهدید میکنه این تروریست ها نیستن، یا به هر حال مجموعه گروه هایی که مثل داعش پیرامون ایران در حالا سوریه یا حتی افغانستان اعلام موجودیت کردن یا فعال بودن یا هستن. اون چیزی که تهدید محسوب میشه برای جمهوری اسلامی جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی هست. این شبکه‌های اجتماعی آنلاین خودش بالقوه یک تهدید هست برای حکومتی که مستظهر نیستش به پشتوانه‌های اجتماعی و اقتدار دموکراتیک نداره و طبیعتاً این ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی آنلاین با توجه به مجالی که پیدا می‌کنن برای اطلاع رسانی سریع، که این رو چنان که اشاره کردم در تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده دیمای 96 شاهد بودیم، اینجا شاهد یک تهدید هستیم برای اون جریان امنیتی حاضر در بلوک قدرت و از این زاویه است که الان دارم به توجیه این مسدودسازی می‌پردازم. این رو من اشاره کنم البته در ادامه هم این صحبت هم توضیحات آقای آرام که به هر حال این فیلتراسیون و این محدودسازی جدید من گمان می‌کنم دست کم 2 مابعضا خواهد داشت. یکیش اینه که باعث افزایش خشم و نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و ناراضی از وضع موجود میشه و به شکل غیر مستقیم یا حتی خلاف اون چیزی که خود حاکمیت می‌خواد باعث دامن زدن به نارضایتی و خشم اکثریت جامعه از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میشه و البته از طرف دیگه هم به جهت جامعه شناختی من فکر می‌کنم ما شاهد یک وضعی بودیم در ایران که به تعبیر مهندس بازرگان نوعی سازگاری ایرانی هم وجود داره، یعنی اکثریت جامعه به هر حال تلاش می‌کنه با وجود این سرکوب و اختناقی که وجود داره و با توجه به همه محدودیت‌ها و تهدیدی که متوجه تحرک آزادش میشه به نوعی یک مفری و یک راه گریز روزی برای خودش پیدا کنه و به زیست متمایز خودش با حکومت ادامه بده. از این زاویه چه استفاده کردن از فیلتر شکن ها که شاهدیم داره افزایش پیدا میکنه، چه پیدا کردن شبکه‌های اجتماعی جدیدی و نرم افزارهای متفاوتی، اینها طبیعتاً در دستور کار جامعه قرار خواهد گرفت. از این زاویه من گمان میکنم که به نوعی حکومت در معنای عامش و به ویژه اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی فقط داره این بحران سیاسی رو به تعویق میاندازه برای خودش، یا به تعبیری داره فقط تلاش میکنه که مثل سالهای پیش صورت مسئله رو نادیده بگیره، صورت مسئله‌ای که گره میخوره با مشارکت اجتماعی سیاسی و لوازم حکمرانی خوب در ایران، از جمله حاکمیت قانون، از جمله توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مشارکت فعال اونها در حکومت، که خب این وجود نداره. و این نکته هم من اشاره کنم که تلگرام در ماه‌های گذشته به ویژه یک ابزاری شده بود برای شفافسازی فسادها و سوء استفاده‌های مالی و طبیعتاً نقد حکومت، و خب این برخورنده هست برای حاکمان و حالا دارن توجیه میکنن با این مسائلی که شما هم اشاره کردیم که مثلا این یک امکانیه برای فعالیت‌های تروریستی و مخرب علیه امنیت ملی، که من فکر میکنم طبیعتاً این رو فقط خود آقایون و اقلیت جامعه ایران که مرتبطن و همدلن با حکومت باور میکنن و نه اکثریتی که دارن زندگی خودشون رو میکنن و از وضعیت موجود البته همزمان ناراضین در اشکال مختلف.
آقای آرام، تلگرام در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ مثل توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میشه که مردم با فیلتر شکن ازش استفاده میکنن، یا اینکه مردم پیام رسانهای داخلی مجبورن رو بیارن؟ یه صحبتی کردید شما در مورد پیام رسانهای داخلی، اون بحث بی‌اعتمادی مردم مطرحه، ولی در نهایت چه خواهد شد؟
در بدترین حالت اتفاقی که خواهد افتاد شامل بر همون سرنوشتی خواهد بود که امروز بعد از 40 سال مردم وقتی تلفن دارن صحبت میکنن یا برای همدیگه پیام کوتاه و اس ام اس میفرستن هم دچارش هستن و از یک نگرانی برای شنود احتمالی احتیاط‌های لازم رو میکنن که چه چیزی برای هم ارسال بکنن، یا وقتی دارن پای تلفن صحبت میکنن چه مسائلی رو مطرح بکنن نکنن. اتفاقی که خواهد افتاد اگر هم بتونن با این پمپاژ و این دوپینگ حکومتی عده‌ای از مردم یا نهادهای دولتی رو به سمت پیام رسان‌های داخلی با فشار و زور سوق بدن، در نهایت به دلیل عدم اعتمادی که وجود داره باعث میشه که مردم استفاده بکنن اگر مجبور بشن، ولی اون اعتماد لازم یا اون کاربری که آزادانه در تلگرام داشتن رو دیگه نداشته باشن. در واقع حکومت بی‌دورنماییه که برای پاک کردن فقط صورت مسئله بدون توجه به مجموعه نارضایتی ها در حوزه های مختلف و در اقشار مختلف، از روستاییان، کشاورزان، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار مختلف و در حوزه های مختلف، امروز شاهد هستیم که در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده و وجود ابزاری مثل تلگرام نگرانی عدم کنترلشون رو به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسانهای داخلی سوق پیدا بکنن.
آقای کاظمیانی، اشاره کردید به بحث کسب و کارهایی که در تلگرام به داد و ستد میپرداختن. رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدن و شرکت‌های دانش بنیان تخصصی معلق شدن. آقای روحانی هم قول داده بود که رسیدگی بشه به وضعیت کسایی که از تلگرام کسب و کار میکنن. فکر میکنید که واقعا این وعده ها عملی خواهد شد؟
من متاسفانه همونطوری که گفتم قبلنم ناامیدم از یک تغییر وضعیت معنیدار برای تلگرام. یعنی اگر اتفاقی بخواد رخ بده فقط در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اون تمهیداتی که خود مدیران ارشد تلگرام و مؤسسه اون پیش بینی خواهند کرد رخ خواهد داد، و همینطور میزان جدیت و پیگیری شهروندان برای اینکه همچنان از این شبکه اجتماعی آنلاین یا نرم افزار استفاده کنند. اما قطعا این اختلال اقتصادی رخ خواهد داد و همچنان که رخ داده. خیلی به دشواری میشه داوری کرد که چه میزان از شهروندان متضرر میشن از این اتفاقی که رخ داده. این رو هم باز من اضافه کنم در ادامه صحبت آقای آرام که به هر حال ببینین حتی مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی به آب یا مسائل کوچک محیط زیستی یا اعتراضهای مدنی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های گذشته خیلی سریع توسط تلگرام بازتاب داده شد و متاسفانه چون هسته اصلی قدرت نمیتونه پاسخ جدی یا قانع کننده یا واقع بینانه‌ای بده به این اعتراضها، حالا اومده صورت مسئله رو پارچ میکنه و تلاش میکنه که با بستن تلگرام مانع از افزایش اعتراضها یا دامن زدن به در حال نارضایتی‌هایی بشه که تو حوزه‌های مختلف وجود داره. با وجود اینکه تلگرام رو داره مسدود میکنه که جلوی این اعتراض‌ها رو بگیره، اما به نظر میرسه که همین اعتراض‌های اقتصادی و مشکلی که ایجاد میکنه برای جوانان، شاغلان و فعالان اقتصادی و حتی برای خانواده‌ها، این خود به خود کمک میکنه به این نارضایتی‌ها و به تعبیری من فکر می‌کنم داره به زیان خودش عمل میکنه حکومت. و این البته رویکردی است که معمولاً رژیم‌های اقتدارگرا دارن و گمان می‌کنن که به این ترتیب میتونن اقتدار خودشون یا در حال وضعیت موجود رو تداوم ببخشن، اما من فکر می‌کنم که فقط دارن باعث افزایش نارضایتی‌ها میشن. تا کی این نارضایتی‌ها قابل کنترل باشه طبیعتاً برمیگرده به پتانسیل جامعه مدنی و میزان نارضایتی که وجود داره در جامعه و اینکه چقدر میتونه خودش رو متبلور و متعین کنه در قالب یک نیروی علیه هسته اصلی قدرت در نظام مستقر.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سیامک آرام پژوهشگر تحلیل داده‌ها و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام